بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک. بوی بهشت می وزد از کربلای تو، ای کشته ای که جان دو عالم فدای تو. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف از اینکه دوباره فرصتی شد تا با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی از رادیو معارف در خدمت شما باشیم. خیلی خوشحالم در خدمت استاد محترم حوزه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستیم، پژوهشگر و نویسنده و متخصص در حوزه تاریخ اسلام. استاد خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، متقابلا همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن، آیان و خانم ها، سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
سپاسگزارم. من واقعا تشکر ویژه دارم از حضرت عالی، علی رغم سرماخوردگی جزئی که دارید زحمت ما رو تقبل فرمودید و در برنامه حضور یافتید. لازمه که قبل از شروع برنامه و صمیم دل تسلیت عرض بکنم ایام شهادت سرور و سالار شهیدان عالم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو. امیدوارم که این حزن و اندوه ما توشهی باشه برای آخرت ما. ابتدای برنامه عرض کنم که سوالات کتبی خودتون رو میتونید از طریق صندوق پستی قم 37185 خط تیره 444 برای ما ارسال بفرمایید، یا اینکه با شماره تلفن های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 تماس بگیرید و به صورت شفاهی و تلفنی سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. ما انشالله با صدای خودتون در برنامه پخش خواهیم کرد. استاد اگه موافق باشید میریم و گوش میکنیم اولین سوالی که به صورت تلفنی مطرح شده.
سلام علیکم. پرسش پاسخ تاریخی. میخواستم بپرسم که امام حسین علیه السلام وقتی به شهادت رسیدن امام باید نماز به امام بخونه و دفنش کنه، آیا حضرت زین العابدین این کارو کردن یا چه جوریه؟ ممنون. خدا
از این شنونده محترم تشکر میکنم. استاد خواهش میکنم سوال واضح بود، بفهمید استفاده کنم.
بله، از مقاتل و تاریخا استفاده میشه که شهدای کربلا را بنی اسد آمدن به خاک سپردن.
بله.
ولی همونجور که این برادر عزیز اشاره کردن، در روایات ما هست که امام را امام غسل میده و دفن میکنه و مباشرت میکنه برای این کار. از روایات ما استفاده میشه که بله، در دفن حضرت سید الشهدا سلام الله به صورت خارق العاده امام سجاد علیه السلام حضور داشت. به اصطلاح شرکت و حضور امام سجاد سلام الله در دفن امام حسین از روایات ما استفاده میشه.
تشکر میکنم. همچنان ما رو همراهی بفرمایید با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی از رادیو معارف.
سیدی سیدی یا ابن زهرا، سیدی سیدی یا ابن زهرا، سیدی سیدی یا ابن زهرا، یا ابن زهرا، سیدی
یا ابن زهرا. یه سوال تلفنی داریم که با هم میشنویم.
این که میگن سر مبارک امام حسین علیه السلام وقتی بالای نی وارد شام میشده قرآن تلاوت میکرده و سوره کهف رو میخونده، بعضی ها میگن که چطور میشه یک سر بریده قرآن بخونه ولی اونایی که تماشاگر بودن به این مسئله ایمان نیارن، به اینکه حقیقت با امام حسین علیه السلام بوده به این مسئله واقف نشن. چه جوابی میتونیم به این کسایی که این سوال رو پرسن بدیم؟ تشکر میکنم.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از این شنونده محترم. ظاهرا آذری هم بودن. درود و سلام بر هموطنان آذری ما.
استاد خواهش میکنم با اینکه یه خوردم کلامی بود سوال بیشتره.
بله، عرض کنم که اولا من یه قسمت از سوال این برادر عزیز تصحیح کنم که گفتن سوره کهف را خون، نه، آیه ای از سوره کهف را خون. کل سوره کهف را بخونه خب خیلی طولانی، کسی نگفته سوره کهف را خون.
آیه گفتم،
آیه ای از سوره کهف را خوندن و قرآن خوندن سر مطهر امام حسین سلام الله علیه از نظر تاریخی ثابت شده، هم در کوفه اتفاق افتاده هم در شام، تکرار تناش در شام نبود، در کوفه هم اتفاق افتاده. و اما اینکه چرا اثر نکرده، چرا مثلا ایده بنی امیه مخالفین اهل بیت چرا مثلا بصیرت پیدا نکرده، این دو تا جواب داره. یه جوابش اینه که انبیای بزرگ الهی هم در برابر دعوت اونها همه ایمان نیاوردن، همه قابلیت هدایت را ندارن، تعصب ها و کینه ها و عداوت ها و حسادت ها گاهی مانع میشه، مگر در برابر معجزات آشکار جد امام حسین رسول خدا صلوات الله علیه و آله همه مشرکان مکه ایمان آوردن، مگر جد یزید ابو سفیان مگر ایمان آورد؟ نه آوردن. ایده هدایت بالاخره قابلیت میخواد، هدایت یافتن و ارشاد یافتن یه قابلیت هایی میخواد، گاهی موانع جلوی هدایت اشخاص و بصیرت اشخاص را میگیره. و در شام این عوامل زیاد بود، اونجا خیلی کار کرده بودن، معاویه 40 سال کار کرده بود، کار فرهنگی کرده بود، اونجا دشمن کمربسته اهل بیت بودن، خصومت فوق‌العاده با اهل بیت داشتن. و اما جواب دیگه اینه که باید توجه داشته باشیم که این تلاوت قرآن در چه فضای اتفاق افتاد. در فضایی که غوغا بود، سر و صدا بود، تماشاچی‌ها جمع شده بودن و در این غوغا و ازدحام اصلا همه نشنیدن، ایده‌ای شنیدن، ایده‌ای که نزدیک بودن ایده‌ای شنیدن و همون هم شهادت دادن. و جالبه که شهادت اونها در تاریخ مونده که به ما رسیده، این خیلی مهمه. همون ایده‌ای که نزدیک بودن و تلاوت قرآن را از میان دو لب مبارک امام حسین سلام الله علیه شنیدن و تحت تأثیر قرار گرفتن، همون زمان برای دیگران نقل کردن و از این طریق وارد تاریخ شده، وارد مقتل شده، این از دلایل حقانیت امام حسین سلام الله علیه شمرده شده و همین مقدار کفایت میکنه. بنابراین در بازار چی بوده؟ در محوطه شلوغ بوده، در میان سر و صدا بوده، توجه دارید. و ما این را در این مقتلی که داشتیم انشاءالله جلد اولش امیدواریم در هم محرم دست علاقه مندان برسه، در جلد دوم که حوادث شامینا در جلد دوم آمده اونجا مطرح کردیم و در فضای باز بوده، شلوغ بوده، تماشاچی بوده، هلهله میکردن، شلوغ میکردن، در اون فضا اتفاق افتاده. و بنابراین ایده که از نزدیک بودن این را شنیدن و به دیگران منتقل کرد.
سپاسگزارم. پس خلاصه مطالب حضرت‌عالی این شد که این قضیه یعنی قرآن خوندن سر مبارک امام حسین علیه السلام در دو جا اتفاق افتاده، کوفه و شام،
در هر دو اتفاق،
و این استبعاد هم نداره از جهت تاریخی و از جهت کلامی. سپاسگزارم، همچنان با ما همراه باشید عزیزان همراه رادیو معارف.
ای مهرتابان بسنان، قرآن بخوان، قرآن بخوان، ای با خموشان هم زبان، قرآن بخوان، قرآن بخوان، تنها نمحمل میبری، از کاروان دل میبری، هم دل ببر هم جان ستان، قرآن بخوان، قرآن بخوان، ای آفتاب و ماه من، تنها چراغ راه من، در پیش روی کاروان، قرآن بخوان، قرآن بخوان، باغت بخون پوشیده شد، گلهای سرخت چیده شد در سوگ گل ای باغبان قرآن بخوان قرآن بخوان عشق فراغم در بسر زخم زبانم بر جگر ما راز تهمت وارهان قرآن بخوان قرآن بخوان ای آفتاب و ماه من تنها چراغ راه من در پیش روی کاروان قرآن بخوان قرآن بخوان.
با تشکر از برنامه های خوبتون از جمله این برنامه تاریخی، سوالی که داشتم اینه که این داستان طفلان مسلم ابن عقیل از نظر تاریخی تا چه اندازه درسته؟ و اگر این دو طفل در لشکر امام حسین علیه السلام بودند، چرا مانند سایر اسیران همراه حضرت زینب نبودند؟ و قاتل این دو طفل چه کسی بوده است؟ با تشکر از شما، خدا نگهدارتون باشه.
من هم از شما شنونده عزیزمون و همراه رادیو معارف تشکر میکنم از اینکه با ما تماس گرفتید. در مورد طفلان مسلم خیلی هم این مسئلهش خیلی بغرنجه یه خورده، کی اسیر شدن و چی شده و یه توضیحات بفرمید ممنون میشه.
در مورد کیفیت اسیر شدنشون، یعنی چگونه شد که به چنگ عبیدالله ابن زیاد و ماموران عبیدالله ابن زیاد در کوفه افتادن، دو نقل هست. یه نقل که معمولا هم مقتل ها می نویسن اینه که اینا را حضرت مسلم همراه خودش به کوفه آورده بود، بعد از شهادت حضرت مسلم، حضرت مسلم این را سپرد به قاضی شهر و چی و فلان اینا، بعد اینا اسیر شدن. و یه نقل اینه که اینا جزء همراهان امام حسین سلام الله علیه بودن و بعد از شهادت امام حسین فرار کردن، یعنی جزء اسیرها بودن، فرار کردن و راه به جایی نبردن، اینجوری آمدن اسیر شدن. ما در این مورد بیشتر نظرمون به نقلیه که مرحوم صدوق ابن باباوه در کتاب امالی دارن، چون مرحوم صدوق محدث بزرگی بوده، نویسنده یکی از کتب اربعه شیعه است، عالم جلیل القدری بوده، نقلهای مرحوم صدوق با نقلهای دیگران قابل قیاس نیست. در میان نقلها نقل مرحوم شیخ صدوق نشون میده که مرحوم صدوق این را در کتاب امالی خود داره. از قدیم علمای ما و همچنین علمای اهل سنت نوعی کتابها داشتن به نام امالی. امالی جمع املائه. کتابایی که به نام امالی گفته میشه، مثلا از علمای ما مرحوم شیخ مفید کتابی داره به نام امالی، صدوق کتاب امالی داره، مرحوم شیخ طوسی کتاب امالی داره، مرحوم سید مرتضی کتاب امالی داشته. امالی نوعی کتاب بوده که مؤلف نمی نشسته کتاب بنویسه، بلکه می آمده سر کلاس احادیثی القا می کرده، شاگردا یادداشت میکردن، استاد املا میکرده، میخونده، میگفته و شاگردا یادداشت میکردن.
به قصد یادداشت بوده، یعنی برای این گفته میشد که
یادداشت
کلاس درس بوده.
بله، کلاس درس بوده به این شکل.
بله.
به این مناسبت
حدیث بوده.
به حدیث بوده.
بله.
اون وقت مجموع اینا را جمع میکردن، مجموع اینا رو میگفتن امالیه.
املاها.
بله، املاها، یعنی چیزایی که املاها چند تا خصوصیت داشته، الان هم در کتابا مضبوطه، کتابای املا مضبوطه. تاریخ تشکیل اون جلسه مشخص می شده، در هر وقت مجلس مجلس می شده، این مجلس مثلا در تاریخ فلان منعقد شد.
کتابیشون هم مجلس مجلس
مجلس مجلس بوده، همه کتابای اعمال مجلس، اما شیعه و سنی. این یکی دیگه، این که وحدت موضوع نداشته. شما مجلس ها را میبینید، میبینید استاد مطالب مختلفی نقل کرده، وحدت موضوع نداشته، یعنی حتمی نبوده که در یه مجلس استاد و شیخ این شاگردها درباره یه موضوع حدیث نقل کنه. در ابواب مختلف نقل میکردن، در فضایل، در تاریخ، در اخلاقیات، و همه چی از یک کتاب اعمالی نگاه کنید اینجوریه،
کشکولی بوده با محوریت احادیث،
احادیث و با محوریت مجلس. بنابراین مرحوم شیخ صدوق از جمله به اصطلاح کتابایشون کتابی به نام اعمالی در مجلس 19 هم این را آورده.
بله.
در مجلس 19 هم آورده و ایشون هم همون فرار از کربلا را از بین اسرا را آورده در اول قضیه. نمی فرماید که اینا مثلا حضرت مسلم نقل میکنه و سلسله سندش به یکی از بزرگان کوفه میرسه، میگه که او چنین گفت، حدثنا فلان عن فلان، به صورت مسنده، حدثنا فلان و عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان فلان چش برای من حدیث نقل کرد، او از کی شنیده بود، او از کی شنیده بود، او از کی شنیده بود. او هم از یکی از شیوخ یعنی از بزرگان و سران کوفه شنیده بود که قضیه این دو طفل اینجوری اتفاق افتاد. بنابراین نقل مرحوم صدوق در کتاب اعمالی در مجلس 19 هم بر این اساسه که اینا در کربلا بودن و جزء اسرا بودن، اونجا فرار کردن و گرفتار شدن، آوردن کوفه و هم که بقیه قضایا را مردم ها میدونن، بارها در مجالس روزه اینا شنیدن یا در کتاب های مقتل خوندن، تکرارش لزومی نداره. و اما نهایتاً ایشون میفرماین نهایتاً اینا را چه کسی به شهادت رسون، جوابش اینه که داماد یا شوهر اون زنی که نهایتاً اینا پناه برده بودن و شبی را در خانه او به سر بردن، داماد یا شوهر او به امید جایزه، به امید جایزه او به دلهم نزیاد اینجور بیرحمانه به شهادت.
استاد اون بخش سوالشون که فرمودن چرا با سایر بازماندگان به اسارت نرفتن، به خاطر فرارشون فرمودن دیگه، چون فرار کردن،
ظاهرش اینه که اسیر شدن دیگه. آه. اسیر شدن تا اینا فرار کردن.
نه منظورم اینه که خب اینا اونا اسیر شدن، همشون اسیر شده بودن. بله. اینها فرار کردن به خاطر این با اونا همراه نبودن، جدا اینا رو.
بله.
و اینکه یک سال اینا رو نگه داشتن به خاطر کینه عبیدالله بودن دیگه، ظاهرا اینجوری بوده که کینه که از مسلم به دل داشته و اینا.
حالا دیگه جزئیات قضیه خیلی روشن نیست، آیا اینا دیگه فراموش شده بودند چون قضایای دیگه فراموش شده بودند، کسی به فکر اینها نبود. در هر صورت اطلاعاتی که ما داریم در این حده. تاریخ این خصوصیت رو داره که بسیاری از جزئیات تاریخ متاسفانه به دلایل مختلفی ما نرسیده. یه روز عرض کردم در یکی از برنامه ها عرض کردم مثلا ما میتونیم برای تغییر به ذهن این مثال را در نظر بگیریم، مثلا عرض کردم یه حادثه رانندگی، آتش سوزی یا یه تخریب ساختمان چیزی اتفاق میفته، 10-20 نفر کمتر بیشتر شهود حادثه هستن، هر کدوم یه گوشه را میبینن، یکی از اول حادثه بوده، یکی وسط ها رسیده، یکی بعد از خاتم جریان رسیده، هر کس یه گوشه را دیده. این موقع ما اطلاعات کامل از قضیه خواهیم داشت که مجموع اینارا کنار هم بذاریم و با هم چفت و بست کنیم، شکل بدیم که اون ترتیب تقریبا نزدیک به واقعی قضیه به دست ما بیاد. تاریخ اینجوریه. حالا در تاریخ اون چه اتفاق افتاده، همه گزارش ها که ما نرسیده، همه کسانی که دیدن که نگفتن، یا اگه گفتم به ما نرسیده. خب یه شرطش هم اینه که اینایی که سر حادثه میرسه، اینکه که اول میرسه، یکی وسط میرسه، یکی آخر میرسه، اینا دقت داشته باشن و صادق هم باشن، مبالغه هم نکنه، خیلی شرطش شروع داره. گاهی بعضی از شهود حادثه جزء مبغضین بودن، اصلا نمیخواستم بگم مظلومیت اهل به چیز بشه. بعضی ها در حادثه کربلا خدمت شما اشاره کردن، مبارزه میکردن، ما چنین کردیم، ما چنان کردیم، شجاعت خودشون داشت. داریم که در حادثه کربلا یکی از این ماموران عالی رتبه‌ای که به جنگ امام حسین سلام الله علیه رفته بود، یعنی دروغ‌های آشکاری که در تاریخ اتفاق افتاده به عنوان مثال عرض میکنه، شخصی بوده به نام زهر بن قیس، این همراه اسیران اهل بیت آمدن و رفتن شام، نزد یزید که رسید بلوف زد، گفت امیر المومنین خوشحال باشید، ما رفتیم، حسین ابن علی و یاران و همراهانش را به محاصره در آوردیم، به اندازه یک خواب قیلوله، یعنی یک خواب سبوی، یا به اندازه دوشیدن یک مثلا شتر یا گوسفند طول نکشید که ما همه را تارمار کرد. یا مثلا بعضی در مقام دفاع بعدا بدنامی بار آورد برای اینها، خواستن به نوعی خودشون تبرئه کنن. ابن عبدالحدید یه قضیه نقل میکنه، ما این را در این کتاب مقتلم آوردیم، البته این خیلی ارزنده، بسیار بسیار ارزنده است. ابن عبدالحدید در یکی از جلدهای شرح نهج البلاغه می نویسد که به یکی از کسانی که همراه سپاه عمر اسد در کربلا حضور داشت و به جنگ امام حسین رفته بود، بعدا ملامت کردن، گفتن تو هم جزء اون لشکری بودی که به جنگ حسین ابن علی رفتی، تو هم در این جنایت شرکت کردی، تو هم رفتی دست به خون آلوده کردی. حالا ببین این شخص در مقام دفاع ببین چی داره میگه، هم خودشو به نوعی و همراهانش تبرئه میکنه، اما در این حال به صورت ضمنی به شجاعت امام حسین سلام الله علیه و یاران امام حسین اعتراف میکنه. میگه بابا شما اونجا نبودید که ببینید چه اتفاق افتاد، ما رفتیم با یه ایده کمی روبرو شدیم که جز شمشیر هیچ پناهی نداشتن، نه ملک میپذیرفتن، نه حکومت میپذیرفتن، نه پول میپذیرفتن، نه به مال دنیا طمع داشتن، بسیار شجاع بودن و پناهشون فقط شمشیرشون بود. ما رفتیم با یه چه مردمی روبرو شدیم، اگر ما دست به شمشیر نیم بردیم همه ما رو نابود میکرده. ترجیده این داره هم خودش تبریه میکنه، یعنی میگه ما رفتیم مثلا اکسل وردشون دادیم، در موضع انفعال قرار گرفتیم، ولی به صورت غیر مستقیم به شهادت امام حسین سلام الله و یارانش اعتراف میکنه که بسیار ارزنده است. خب این کم داره مینارا، این اینجا بخواد خودش تبریه کنه، اونجا بخواد بلوف بزنه جایزه بیشتری بگیره، اینا از مشکلات تاریخه. بنابراین کار مورخ بسیار بسیار دشواره، اجتهاد در تاریخ و تحلیل در تاریخ معنیش همینه، مورخ به تمام جهاد و جوانب توجه داشته باشه. به مناسبت شهادت دو طفل حضرت مسلم به اینجا رسیدیم. این شرمنده عزیز از بعضی جزئیات پرسیده، از کردم که نه در این مورد بلکه در مواردی دیگری هم هست که یه جزئیاتی به ما نرسیده بنا به علل مختلفی که اشاره کرد.
خب تشکر میکنم، سپاسگزارم، امیدوارم که این شنونده محترم هم پاسخ کافی رو دریافت کرده باشن. سماجت ما هم به خاطر اینه که از خلمن علم استاد پیشوایی ما هرچی بیشتر استفاده کنیم. همچنان ما رو همراهی بفرمید.
پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخ،
اینجا رادیو معارف،
اینجا رادیو معارف،
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
در سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان
این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف،
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخی.
خب استاد تشکر میکنم، تا این لحظه ما رو بهره‌مند فرمودید از خرمن علمتون. یه سوال تلفنی داریم که به اتفاق شما میشنویم.
اشهد که یه سوالی سالهای سال فکر منو مشغول کرده، متاسفانه هنوز پاسخی نیافتم. من خیلی جاها مراجعه کردم، خیلی جاها مکاتبه کردم، ولی این سوالو برای من هنوز کسی یه جواب قانع کننده به من نداد. ما اعتقاد داریم که پیامبر ما آخرین پیامبر خدا قطعا هم چنینه و برای کل ملت دنیا، ولی اون چیزی که ما میبینیم و خوندیم، اون چیزی که به ما گفتن، از تمام پیامبران ما از این نیمکره بودن، یعنی نیمکره شرقی بودن. ببین ما تمدن مایا آسک در فرو مکسیک داشتیم، ولی 500 ساله پیدا شدن اینا، مثلا ما شد متوجه شدیم که یه تمدن 7000 ساله داشتیم، ولی در احادیث ما، در روایات ما، در قرآن ما چیز از ملت اون نیمکره هیچ قید نشده، در چیزی که ما اعتقاد داریم دین ما جهانی بود، برای همه مردم دنیا بود. یعنی آیا مثلا این سه اون سه سالی بیاد تا همین الان میشن به حال چه پیامبری ندیدن میگه، مگه این که مسیحیان مذهبی رفته بودم بعد از کشف امریکا برای تبلیغات مسیحیت، حالا اسلام هم بعدا رفته اونجا، ولی هیچ اطلاعی از اون سرزمین و از اون ملت داده نشده به ما. یعنی مسئله ای که واقعا جای سوال و ابهام داره برای من.
خب من هم تشکر میکنم از این شنونده محترم. سوالشون یه خورده طولانی بود و آمیخته ای از مسائل تاریخی و کلامی بود. استاد بفرمایید دیگه، من بیشتر توضیح ندم خودتون فهمشین.
بله، سوالشون اولا سوال ارزنده، سوال بسیار خوبیه، منم به سمع خودم تشکر میکنم. ولی این سوال کننده گرامی یک چیزی را مسلم گرفتن، در لابلای بیانشون بود، یک چیزی را مسلم گرفتن یا همه پیامبران یا اکثر پیامبران در نیمکره شرقی بودن. این خودش جای بحث داره، نه اینجوری نبوده. قرآن مجید خودش روشن میکنه، در آیات متعدد داریم که من دوستتاشی میکنم، در آیات متعدد داریم که خداوند متعال میفرماید هیچ قومی هیچ ملتی نبوده مگر اینکه ما برای اونا پیغمبر فرستادیم.
بله همینطور،
دیگه حجت برای ما. حالا ما ندانیم، تاریخ اینا به تفصیل به ما نرسیده باشه، این دلیل نمیشه که نبوده.
124,000 پیغمبر بله بوده، فقط اولو لازمه که نبوده.
بله حالا عرض میکنم، خداوند متعال در قرآن مجید در سوره نحل آیه 36 میفرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله. خداوند در میان هر امتی پیامبری فرستاده که به اونا گفته که خدا را بپرستید. پس هر امتی پیغمبر داشت. در آیه دیگه خیلی به صراحت می‌فرماید و این من امت الا خلافیها نذیر. هیچ قومی نبوده، هیچ ملتی نبوده که نذیری داشتن، یعنی پیامبر نذیر و بشیر جزء القاب پیامبران، الا خلافیها نذیر، مگر اینکه نذیری نداشتن و پیامبری داشتن و نماینده از طرف خداوند متعال به میان اینها آمده بود. در سوره اسراء آیه 15 می‌فرماید و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. ما هیچ کس را هیچ قومی را عذاب نمی‌کنیم مگر اینکه قبلا برای اونا پیغمبر بفرستیم، حجت برای اونا تمام بشه و راه برای اونا روشن بشه، راه بهشت و جهنم برای اونا روشن بشه. اون وقت اونا با انتخاب بدیشون اگر راه بد را رفتن، اون موقع ما اینا را عذاب میکنیم. بنابراین ما پیش از این که پیغمبر براشون بفرستیم حجت براشون تمام بشه، ما هرگز اینا را عذاب نمیکنیم. بنابراین از این آیات قرآن مجید استفاده میشه که هر جا ملتی بوده، قومی بوده، جمعیتی بوده، اینا حتما هادی داشتن، حتما بشیر و نذیر داشتن. و ضمناً اینم اضافه کنیم که تاریخ زمین، تاریخ تحولات زمین به ما نشون میده که تغییرات عمده‌ای در زمین رخ داده. بعضی جاها خشکی بوده، آب آمده اونجا گرفته، بعضی جاها آب بوده، آب دامنش کشیده شده، از زیر آب آمده بیرون، بعضی جاها جزیره نبوده، در طول هزاران سال تبدیل به جزیره شده، بعضی جزیره آمده به خشکی پیوسته، کوها ساویده شده، سایش پیدا کرده، کوچیک شده. این چیز مشهوریه، چیز مسلمیه. بنابراین یه جا الان در زمان ما جزیره است، میگیم آقا کدوم پیغمبر رفت اون جزیره، با کدوم کشتی، با کدوم هواپیما بود. این که دلیل نمیشه که تغییرات زیادی در زمین پیدا شده، حالش هم پیدا میشه و پیدا خواهد شد. از طرفی دیگه همجور که جناب عالی اشاره فرموده تو ذهن منم بود، در قرآن مجید اسامی تعدادی از انبیا ذکر شده. خود قرآن مجید صحبت انبیا که پیش میاد میفرماید و منهم من قصصنا و منهم لن نقصصهم. این انبیا را ما سرگذشت بعضیاشون رو گفتیم، سرگذشت بعضیاشون رو نگفتیم. سرگذشت بعضی از اینا در قرآن مجید گفته شده، ما بقیه رو که نمیدونیم، بقیه که گفته نشده که. تازه اگرم دیگرم بگن خیلی حجیت نداره، چون تاریخ های قدیم پاش به جایی بند نیست. اون چه قرآن مجید نقل کرده برای ما حجته. خب حالا این مقدار از اسم انبیا یا اثر گذشتی تعدادی از انبیا مبارزات و دعوت هاشون در قرآن مجید آمده. خب روایات ما میگه تعداد انبیا 124 هزار نفر بودن. از این 124 هزار نفر ما از چقدرشون اطلاع داریم؟ نداریم اطلاع، خب به ما نرسیده. پس این که اقوامی بودن در نیمکره غربی، در نیمکره شرقی، مثلا اینا پیغمبر نداشتن، هادی نداشتن، این نمیشه قبول کرد. این یک طرفی قضیه. طرفی دیگری قضیه که جناب عالی اشاره فرمودید که جنبه کلامی داره، خب حالا چه باید کرد؟ حالا جوابش اینه که هر کس باید اگر طالب دین هست و ضرورت دین را احساس میکنه، ضرورت پیروی از دین حق را احساس میکنه که باید هم احساس کنه، باید در صدر یافتن دین حق بر بیاد هر جاشه هست و باید مطابق دین حق عمل کنه، در جستجوی دین حق بره و با بی‌طرفی جستجو کنه، با صاحب نظران مشورت کنه و تا بتونه به دین حق برسه. این در مباحث کلام مطرح شده. می‌فرمایند حالا فرض، البته در زمان ما چنین چیزی شاید اصلا وجود نداشته باشه، مثلا در یه جایی در دل یه جنگلی مثلا قرار گرفته، هیچ گونه دسترسی نداره، تکلیف او چیه؟ میگن باید به مستقلات عقلی خودش عمل کنه. اون مقدار که عقلش بد تشخیص میده اون بدها نباید عمل کنه، اون مقدار که عقل سلیمش خوب میدونه اونا رو عمل کنه. الا المستضعفین من الرجال و النساء. قرآن مجید آیه داره که میفرماین مقصود از مستضعفین، مستضعفین فکری هن. بله فی المثل، اگر کسی کسانی دیگه راه به جایی نداشتن، اینا تکلیفی دیگه ای دارن،
مثلا تو فلان جنگل آمازون،
بله،
انسانهای نخستنی پیدا شدن،
راه به جایی نبرده، اون حسابی دیگه داره. ولی به هر حال هر کس الان در زمان ما هر جا که هست، زمان ارتباطات هم هست، باید از دین حق پیروی کنه که همجور که اشاره فرمودن، البته به نظر ما مسلمان ها، طبق عقیده ما مسلمان ها، دین حق در زمان ما از زمان ظهور اسلام به بعد دین اسلامه و آخرین دینه و دین حضرت مسیح در زمان خودش بوده. لا نفرق بین احد من الرسول، ما پیغمبران را از هم جدا نمی کنیم، ما همه پیغمبران الهی را به عظمت و عصمت قبول داریم، ولی زمان پیروی از دین اینها گذشته و دین حق از بعد از ظهور اسلام دین مبین اسلام.
تشکر میکنم. ایشون یه نکته رو اشاره کرده بودن استاد، تمدن هایی که کمتر از 500 سال قدمت دارن، اشارهشون احتمال قوی به بحث آمریکاست، ایالات متحده آمریکاست. عرض شد که، ولی من اضافه میکنم که خود ما مگه 1400 سال ما پیغمبر نه، یعنی پیغمبر خاتم المرسلین پیامبر دیگه، ما از طریق امامانمون مرتبط هستیم و دستور میگیریم. خب اونها هم بیان ببینن، شما فرمودین دیگه راه حق کدومه، خب تبعیت کنن دیگه. سپاسگزارم از شما، همچنان ما رو همراهی بفرمایید، در خدمت شما هستیم از رادیو معارف. یه سوال تلفنی هست که با هم میشنویم و در خدمت شما خواهیم بود.
الو سلام علیکم. ببخشید یه سوال تاریخی داشتم از آقای پیشوایی در رابطه با غار اصحاب کهف. واسم ببینم که الان در کدوم کشوره، الان مثلا آیا زیارتگاهیه، به چه صورته. خیلی ممنون، متشکرم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده عزیز و هم تشکر که با ما تماس گرفتید. استاد در مورد غار اصحاب کهف بفرمایید که کجا هست، اگه بود ما هم بریم زیارت کنیم.
به نام غار اصحاب کهف در چند جا و در چند کشور به اصطلاح غار مطرحه و محل مطرحه، از جمله در کشور ترکیه شهری هست به نام افسوس، گویا اونجا غاری هست که بعضی معتقدن غار اصحاب کهف همونیه که در شهر افسوس یا در کنار شهر افسوس هست، ولی محلی در کشور اردن هست در حدود 8 کیلومتری شهر عمان، یعنی پایتخت اردن، محلی اونجا هست به نام در کشور اردن به نام غار اصحاب کهف معروف شده. و جالبه که این غار را مردم اون کشور میگن غار رجیب، به نظر میرسه تغییرافته همون رقیمه، ام حسبت ان اصحاب کهف و رقیم کانوا من آیاتنا عجبا. خداوند متعال در سوره کهف وقتی سرگذشت اصحاب کهف را معرفی میکنه میفرماید آیا خیال کردی اصحاب کهف و اصحاب رقیم از آیات عجیب ما بوده؟
که سر امام حسین هم همین آیه
همین آیه رو خون. و به نظر میرسه همین که در اونجا از قدیم به نام مردم غار رجیب آخرش با ب نامیده شده، این به نظر میرسه تغییر یافته همون رقیمه که تعبیر قرآنه. این غار با تاریخ ما در 1342 کشف شده.
42 شمسی. بله.
در 1342 شمسی کشف شده. الان زیارتگاه اونجا ساختن، بقعه ساختن، مسجدی از قدیم برفراز اون غار ساخته شده و توریست ها و زائرها میان و از اونجا دیدن میکنن. از کردم در حوالی 8 کیلومتری عمان پایتخت اردنه و به نظر میرسه که این درست باشه، یعنی اینجا غار اصحاب کهف باشه. چرا؟
چرا؟
به دلیل اینکه قرائنی در همون محل هست، در اون غار هست و کیفیت و موقعیت غار را که قرآن مجید در آیه 17 سوره کهف بیان کرده با اینجا تطبیق میکنه. قرآن مجید در سوره کهف آیه 17 میفرماید اون وضع اون غاری که اصحاب کهف اونجا هستن و سرانجام اونجا فوت کردن، موقعیت اون غار را اینجوری بیان میکنه، میفرماید و تر الشمس اذا طلعت تزاوروا عن کهفهم ذات الیمین. اون غار جوریه که وقتی خورشید طلوع میکنه در سمت راست اون غار قرار میگیره، و اذا غربت تغریزهم ذات الشمال، و وقتی خورشید غروب میکنه به سمت چپ اون غار میره، و هم فی فجوت من، اینا در یه فضای باز و گشادهی در اون غار قرار دارن. خب بزرگان و بعضی از اساتید ما تشریف بردن و اونجا را از نزدیک دیدن و در سفرنامه‌شون نوشتن، می‌فرمایند که الان اون غاری که در نزدیکی پایتخت عمان هست به نام محلی غار رجیب نامیده میشه، در سینه جنوبی یک کوه سنگی قرار داره که در غار به سمت جنوبه و انسان روبروی غار ویسته، مشرق در سمت راست آدم قرار میگیره و مغرب در سمت چپ آدم قرار میگیره. پس این میکنه با اون موقعیتی قرآن مجید میفرمه خورشید وقتی طلوع میکنه از سمت راست غار در حرکت میکنه مایل میشه، و وقتی غروب میکنه از سمت چپ غار میره چون غار به سمت جنوبه. این موقعیتی که خداوند متعال در آیه 17 سوره کهف بیان میکنه با موقعیت فعلی این غار که در نزدیکی عمانه مطابقت داره. علاوه بر این داخل غار یک سکوی هست حدود 7 و 8 تا قبر اونجا هست، برجسته صورت قبر هست الان بالفعل موجود اونجا، و در دیواره غار مجسمه یا چیز یک سگ هست، چون سگی هم داشتن
اصحاب
کهف. و داخل غار گشاده، چیز وسیع داره، فضای وسیع داره، و اینا این قبرهایی که تو اون رو اون سکو هست در یک فضای وسیع قرار دارن که خداوند متعال میفرما و هم فی فجوت من، در یک فضای گشاد و وسیعی از غار اینا قرار دارد. به علاوه از قدیم از موقع کشف کردن معلوم شد که بالای اون یه مسجد هست، یه معبد ساختن و قرآن مجید هم می‌فرماید همون زمان که آمدند اینا فوت کردن اینا بالای نای مسجد ساختن. مجموع این نشانه ها به اون غاری که عرض میکنم نزدیک عمان پایتخت اردنه تطبیق میکنه.
بله بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم، انشالله که توفیق بشه بریم و از نزدیک این غار رجیب به قول شما رجیب رو ببینیم. خب به انتهای برنامه پرسش و پاسخ تاریخی رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از همه شما سپاسگزارم. از خدمت استاد محترم که هر هفته زحمت ما رو قبول میکنن و افتخار میدن و خدمتشون هستیم، از ایشون هم تشکر میکنم. دوباره یادآوری میکنم که با ما تماس بگیرید 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. همکاران ما در روابط عمومی واحد ارتباطات هستند. انشاءالله تماسهای شما رو ثبت میکنن و ضبط میکنن، سوالات تلفنی شما رو ضبط میکنن و به ما تحویل میدن. همچنین میتونید به آدرس قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444 با ما مکاتبه کنید و سوالات تاریخی رو برای ما ارسال کنید. ما هم انشاءالله در برنامه مطرح میکنیم. سایت ما هم هست radiomaarif.ir که میتونید به سایت ما هم مراجعه بفرمایید. مطالب خوبی هم در سایت هست. انشالله همکاران فنی ما هم سعی میکنن که سایت رو جوری تعبیه کنن که مورد رضایت شما باشه. از همه شما تشکر میکنم. موفق و پایدار باشید.
ای هستی همه، ای هستی همه، آهسته تر اخوان، ای هستی همه، ای هستی همه، آهسته تر اخوان، ای عشق فاطمه، ای عشق فاطمه، بن ما نظر مرا، ای عشق فاطمه، بن ما نظر مرا، صبری نما حسین، ای جان مرتضا، صبری نما حسین، ای جان مرتضا، تا چه کنم ودا، تا چه کنم ودا، با عشق و ناله ها، 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 تابوس ای زنم، تابوس ای زنم، تابوس ای زنم، بر هنجرت حسین، تابوس ای زنم، بر هنجرت حسین، تابوس ای زنم، بر هنجرت